الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در مسائل اوقات است. مسئله اولا در معرفت زوال و غروب. مرحوم سید فرموده که یعرف الزوال، میخواد بدون متن اگر هست خوب بخشت، فرموده یعرف الزوال به حدوث ظل شاخص المنسوب معتدلا فی ارض مسطحه بعد انعدامه كما في البلدان التي تمر الشمس على سمت الرأس كمكة في بعض الأوقات أو زيادته بعد انتهاء نقصانه كما في قالب البلدان ومكة في قالب الأوقات. خب این که در آیه شریفه فرمود اقم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل، دلوک را در هم لغت و هم روایات معنا کردن به زوال شمس. دلوک در آیه شریفه بود، زوال در روایات بود، بعض روایات هم داشت زاغت شمس. همه به یک معنا هستن. حالا به چه مناسبتی خداوند تبارک و تعالی زوال شمس را از یه نقطه، حرکت شمس را، انتقال شمس را از مکانی به مکان دیگر تعبیر کرده است به دلوک، شاید این مناسبت باشه که اصل دلک در لغت عرب به معنای همین جابجایی است. ایرم که میگن دلک کن، فشار بده، این دست جا به جا میشه، از این باب بهش دلک گفته میشود. اینه که همون مالیدن را که میگن دلک، به این ملاحظه که جا به جای یده، این جا به جا شدن دلک اصل و معناش جا به جایی به گفتن به رأفتن، به لطفن، نرمش، به نرمی مثلا، از این باب بوده که این جا به جایی خورشید را خداوند تبارک و تعالی تعبیر کرده است ازش به دلک. حالا مهم نیست این که دلک به معنای زواله شاهد لغوی داریم، مضافم که نص روایت صحیح زراره بود که مراد اقم الصلاة یعنی ازا زالت شمس. زوال یعنی یعنی از جایی به جایی رفت، از اونجا زایل شد به جای دیگر رفت، اینم زواله دیگه، از اون نقطه زاله به نقطه آخری. نه ماله دیگه، لذا همیشه دلوک هست. خواب اینه که زوال شمس، اینا اینا که شما فرمایید خلاف ظاهره. خب اوناش مهم نیست، مراد روشنه که مقصود اون نصف نهار زوال شمس وسط یومه. حالا از کجا بفهمیم که زوال پیدا شده یا نه؟ مرحوم سید سه تا طریق را بیان کرده است. طریق اول همونیه که از روایات استفاده میشه و امر واقعی هم هست، نیاز به روایت نداریم ولی در روایت هم هست که یعرف الزوال. نه این نه بیدید شما یک انتقال خاصیه که دیگه رفته اون از نصف، انتقال خاص از نصف نه به نصف دیگه. خب یعرف الزوال مرحوم سید فرموده که یعرف الزوال اینه که یه شاخصی را ما به زمین عمودی قرار میدیم. خب اولی که خورشید طلوع میکند یه سایهی برایی به سمت مغرب پیدا میشه. هرچه خورشید میاد بالا این سایه کمتر میشه کمتر میشه تا برسد خورشید به سر این عمودی که نصب کرده ای، مصامت این بشود. اونجا اگر مصامت حقیقی بشد ظل منعدم میشود، ولی میدانید که حرکت شمس یک نوع متمایل و همیشه من هم مستقیم بر سر شخص نمیتابه. شخص را با خورشید حساب کنید اینجور نیست که به اصطلاح دقیقا عمود بر رأس مکلف بشود، عمود بر یک نوع انحرافی داره. البته در بعضی از اماکن که میگن در مکه در دو روز، در مدینه در یک روز این عمود میشه زل منعدم میشود. بله خورشید که حالا زمین حرکت میکنه یا خورشید حرکت میکنه، عرفیم عرف میگن خورشید چون ما خورشید را میبینیم، ظاهر بعض آیات من یه خورشید حرکت میکنه به زبان مردم صحبت کرده است دیگه، خورشید که حرکت میکند اینجور دیگه. بله یک سایه میافتد برای این عمود به سمت مغرب، هرچه خورشید بالا میاد اون سایه های کمتر میشه کمتر میشه کمتر میشه، اگر مصامت این عمود بشود منعدم میشه که میگن در مکه دو روز، یکی زمان رفت خورشید و یکی زمان برگشت به قلب شیعه اعظم که میره، یکم زمان برگشت سایه منعدم میشه. ولی در غالب بلدان سایه منعدم نمیشه، سایه کم میشه وقتی که خورشید به اصطلاح به اون دایره نصف نهار میرسد یهو سایه میاد این بر برعکس میشه، سایه‌ای که به طرف مغرب بود میشه به طرف مشرق، معلوم میشه که این خورشید از اون نصفه گذشت که سایه عوض شد، سایه عوض میشه رو به ازدیاد پیدا میکنه به این سمت، سمت مشرق. از اون زمانی که سایه باقی مونده سایه رو به ازدیاد گذاشت معلوم می شود که شمس از نصفه گذشته زوال پیدا کرده است. مرحوم سید جوریه یعرف الزوال به حدوث ظل شاخص المنسوب معتدلا فی ارض مسطحه بعد انعدامی کما فی البلدان التي تمر الشمس علی سم روی سر آدم یاد که مکه فی بعض الاوقات که میگن در دو روز در مکه اینجوره. او زیاده است زل بعد انتها نقصانی کما فی قالب البلدان، قالب بلدان همینجورن در اون مسیر نیستن که خورشید مصامت رأس مکلف بشود و مکه فی غالب الاوقات هم مثل اونها میشود. خب حالا قبل از اون بحثایی که به اصطلاح بحثای هیئتی هست یکم میخوایم صحبت بکنیم، این روایات رو بخونیم. این چیزی که مرحوم سید فرموده همونیه که در نصوص وارد شده است. باب 11 باب اوقات، اینجور محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی ان احمد ابن محمد ابن عیسا، سند شیخ طوسی و احمد ابن محمد ابن عیسا لا بأس به، منتها این رفعه بقیه را ابن عیسا نیاورده، رفعه ان سماعه مرفوعه سماعه. قال قلت لابی عبدالله علیه الصلاة و السلام جعلت فداک متى وقت الصلاة، وقت الصلاة کیه؟ فاقبل یلتفت یمینا و شمالا، سماع میگه که حضرت سمت چپ و راست چه داشت نگاه میکرد، که انو یطلب شیئا، مثل که یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد. فلما رأیت ذلک، میگه من که اینجور دیدم که حضرت دارن نگاه میکنن این بر و بر را، تناولت عودن، یا علل قاعده قبلا شنیده که با همین عود میشه وقت پیدا کرد، تناولت عودن یه چوب پیدا کردم، فقلت هذا تطلب، اینو میخواید آقا؟ قال نعم بله من مال همین یه چوب بودم. فأخذ العود، حضرت اون چوب را گرفتن، فنصبه به حیال شمس، مقابل شمس او را نصب کردن. ثم قال، سپس فرمود، ان الشمس اذا قلعت کان الفیء قویلا، سایه طولانیه، ثم لا یزال ینقص، همینطور کم میشه، حتی تزوله، تا این که این سایه زوال پیدا بکند، کم میشه تازه. فاذا زالت، وقتی زایل شد دوباره از او بر زادت. بعد فرمود فاذا استبنت، وقتی فهمیدی برات روشن شد، اذا استبنت فیه زیاده، دیگه برات محسوس شد که یکم زیاد شد، فصل زهر، نماز ظهر را بخوان. خب یه روایت، روایت دوم روایت نه حالا عرض می کنم این را، روایت دوم و به اسنادی اسناد شیخ طوسی عن الحسن ابن احمد ابن محمد ابن سماعه عن سلیمان ابن داود المنقری که لا بأس به سلیمان ابن داود عن علی ابن ابی حمزه هم علی المبنای دیگه کسی قبول داشت. قال ذکر عند ابی عبدالله علیه الصلاه و السلام زوال الشمس، زوال الشمس پیش حضرت صحبت شد که زوال الشمس را از کجا بفهمیم. فقال ابو عبدالله علیه الصلاه و السلام کاری نداره، راحت، تاخذون عودن، یک چوبی را بردارید، طولو ثلاث اشبار، انزال، اگرم با طولانی تر بود چی بهتر، زودتر آدم واضح تر دیگه، سایه چون گنده تر زودتر آدم به نتیجه میرسه. طولو ثلاث اشبار و انزاده فاو عبیان فیقام، وقت اون عود را یقام ورپاش میدارید، فمادام تر زل ینقص فلم تزل، تا وقتی میبینی این سایه داره کم میشه هنوز زوال پیدا نشده. فاذا زاد الظل بعد النقصان، این بعد الانعدام نداره، بعد النقصان فقط زاله، اونجا شمس زوال پیدا کرده. این راه بله خیلی عادی و کم معونه، تو بیابون هر جا هستید میتونید فوراً. روایت چهارم هم همینه، قال الصدوق مرسله صدوق منتها از مرسلاتیه که اسناد داده به امام صادق. قال صادق علیه السلام، شاید همین روایت را دیده اطمینان پیدا کرده که امام صادق همینجور فرموده. قال صادق علیه السلام: تبیان زوال شمس ان تأخذ عودن. راه فهمیدن زوال شمس ان تأخذ عودن، طولو زراع، زراع همون سه وجبه تقریبا، و اربع اصابه، یک زراع و چار انگشت. فتجعل اربع اصابه فی الارض، او چار انگشت رو داخل زمین میکنی، یه زراع میمانه. اگر یادتون باشه سابق روایت را میخوندیم که عود را میگفتن زراع. فاذا نقص الظل، وقتی که دیگه ظل نقصان پیدا کرد، حتی یبلغ غایته، غایت نقصان دیگه از او کمتر نشد، ثم زاد، بعد شروع به زیاده کرد، فقط زالت شمس، او وقت است که شمس زوال پیدا کرده است، و اون وقت است که تفتح و ابواب السماء و تهب الرياح و تقزل حوائج العظام. خب این روایات، سیدم طبق همین روایات عرضم به خدمت شما بیان کرده. فقها معمولا مشهور بین این را مشهوره، نه که مشهوره، لا خلاف در این طریق نسن و فتوان، این طریقیه که بله ثابته. درست گفت مرحوم آقای خوی روایات رو نیاورده، گفته اصلا ما نیاز به روایات نداریم، این واقعیتیه دیگه، این واقعیتیه، روایتم نباشد آمده بیان کرده. فرموده یه واقعیتیه که ما میتونیم زوال را به این طریق خیلی ساده که شریعتم بناش بر همینه دیگه، شریعت بناش در احکام شریعت طرق سهله، طرقی که دسترس همه مردم هست بیان میکنه، که عرض کردم یه وقتی اون شخص اشکال کرد که چرا شریعت نمیدونم کر را آمده با وجب، خب اون متر دقیق مترش میگفت، مثلا ما با همه مردم که متر ندارم، متر نبودم، متر ندارم، دقت ها نیست، حالا عیبی هم نداره، سه وجبی با سه وجب هم فرق کنه، اونم مهم نیست، اینقدر دقت در شریعت نیست. همیرم گفتن فقها ها که راهی که در روایات ذکر شده یه راه متعارف، راه سهل و تناول، هر کسی میتونه برای پیدا کردن زوال شمس این کار را انجام بده. مرحوم آقای خویی آمده وارد و بحث هیئت شده که کاری به روایات نداشته، گفته یه امر واقعیه، واقعیتش همینه، خورشید که طلوع می کند، بله شما یه چیزی را عمود بکنید بر زمین، براش یه سایه‌ای پیدا میشه، چون اون وقتی که خورشید طلوع کرده از مشرق آمده، به طور طبیعی هنوز بر بغل ای میتابه، وقتی بغل ای میتابه خب سایه پیدا میشه دیگه، هنوز بالا سری نیامده، به طور طبیعی یه سایه‌ای پیدا می شود، اون سایه هرچه خورشید بیاد بالا، نظر به این که این میاد روی این، روی این روی این چوبی که عمود گذاشتید دیگه، میاد روی این، های اون سایه را می بره دیگه، کمش می کنه، کمش می کنه، تا بیاد اون رو سر این به اصطلاح عمود قرار بگیرد. رو سر این عمود قرار بگیره دیگه هیچ طرف سایه نیست. به بحثی کرده که بله میگم یه امر تکوینیه این، یک امر تکوینیه. ببین شما زوال شمع یعنی نصف روز، نصف شدنش به چیه؟ ها نصف شده، چون نصف روز شدنش به همین امیر آقای خوی داره بحث میکنه دیگه، میگه میخوای ببین نصف روز شده، راه نصف روز شدنش به همینه. شما اصلا هیچ روایتی هم نداشتیم، ما همینجور میگفتیم یه راهیه این برای خودش. آیه قرآن گفت زوال شمس دیگه، بابا زوال شمس معنا کردیم، معنای زوال شمس یعنی نه نه کی کی الان کی شده داریم صحبت میکنیم. زوال شمس یعنی از روی سر ما گذشت، زوال پیدا کرد به نقطه مغرب رفت سر، معناش این شد. متأ از کجا بفهمیم رفت دیگه؟ راش اینه، یه چوب بگذار اون که این چون مقدار در شرق و مقدار غربش مساویه دیگه، مقداری که در شرق خورشید میمانه با مقدار غربش اندازه همه. میگه وقتی که دیدی سایه فرق کرد معلومه از شرق اومد به غرب، انتقال پیدا کرد، مناسبه شد دیگه. درست میگه مرحوم آقای خوی همینا را، بله با بحثای عقلی با بحثای تخودشم میگه ما اینا را تجربه هم کردیم. بله همینجور هم هست، امر واضحیه، میتونیم ما زوال شمس را با همین وسیلهی که الان هست، منتها در مثل ایران هیچ وقت سایه منعدم نمیشه. بله میگن حرکت شمس که متمایله از به اصطلاح در ایران نمیشه. آره درش نه در اون 23 درجه، اونایی که در اون 23 درجه هستن قوس اعظم، اونایی که در طول 23 درجه هستن این انعدام پیدا می کند. مکه در وسط الان 16 نمیدونم نه این من این عرضم به خدمت شما از خط من همه اونایی که بین میل اعظم و دایره نصف النهار هستن دیگه. مکه در وسط میگن که دو روز در مکه، در صنعا اونم همین جوره، در مدینه میگن یک روز. اما در این ما درجه ایران و حتی بعض عراق، اکثر عراق اینا بیش از 23 درجه هستن. من الان یادم رفته این نگاش کرده بودم، اینا از قوس اعظم اون برترن، هیچ وقت خورشید مسامت ما نمیشه. ما درجه ای که از چی داریم تا قوس سه ما طول میکشه تا قوس 23 درجه میره، سه ما بر میگرده شمال دوباره به جنوب، سه ما میره سه ما بر میگرده، در این نقطه به اصلاحی شب روز مساوی میشن و ما در خارج از این 23 درجه هستیم. نگاش بکنید، من حالا اینا رو دیگه یادم رفته که ایران در بله چند درجه فاصله داره با اون خط استوا. الان من یادم رفته که کسی نیست اینجا چند درجه فاصله داره. خب مهم نیست. بله این معیاری را که مرحوم سید آورده امریست مطابق اعتبار، مطابق عقل و نصوص هم معید اونجا هم هستن. و یه امری هم هست، امر عادی که برای همه قابل عمل هست، لذا سیدم این را همون اول ذکر کرده است که بله سیدم همینجور میگه، میگه در مکه، فقط در مثل عراقی نام نمیگه. نیاش بکنید، میگه خیلی کم میشه. صفحه چند بوسه؟ نه اینجور بود، یعرف الزوال به حدوث ذل شاخص المنسوب معتدلا فی ارض مسدحه بعد اعدامی کما فی البلدان التي تمر الشمس على سمت الراس کمکه. مکه فی بعض لغات دو روزه، در مکه دو روزه، درجه 13 درجه اگر اشتباه نکنم یا 16 درجه از خط استوا تا قوس اعظم، یکی در رفتش یکی در برگشتش، او زیادت و بعد در مدینه هم گفتن سر قوس اعظم یک روز بیشتر نداره، او زیادت و بعد انتها نقصانی کما فی قالب البلدان، قالب بلدان هم اینجوریه و مکه هم فی قالب الاوقات اینجوریه. اما دیگه خط استوا تا قوس اعظم میگن 23 درجه، ایران 30 درجه میگن. آره اینا 30 درجه، اون من 26 تو ذهنم بود. اینا هیچ کدام انعدام ذل ندارن، اینا بالاتر از چی هستن. خب این چیزی نداره، عرضم به خدمت شما. نگاه کنید الان فرمایشات آقای خویی، صاحب جواهرم داره، اینا که آقای خویی اینجا داره صاحب جواهرم آورده. و یعرف ایزن به اصطلاح طریق دومی که داره، میگه و یعرف ایزن به میل شمس الالحاجب الایمن، میل شمس الالحاجب الایمن لمن واجه نقطه الجنوب. این که به اصطلاح الى جانب الایمن باشه، باز اینم ریشه روایی داره که مرحوم سید آورده در اون باب 10 حدیث 12، همون روایت مجالس بود که تا بال چند بار خوندیمش. در اون روایت مجالس هم اینجور بود که بله فإن رجلن سأل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن اوقات الصلاة فقال، از اوقات الصلاة سوال کرد از پیغمبر اکرم، فقال آتانی جبرئیل علیه السلام فأرانی وقت الظهر، وقت الظهر را به من نشان داد، حین زالت الشمس فکانت علی حاجب هل ایمن، حاجب هل ایمن. بله راه دوم سید میگه و یعرفو دیگه، و یعرفو به منطقه میگه این دقیق نیست، یعرفو به حاجب هل ایمن. خب این معلومه یعرفو به این انتقال، اولا این انتقالش از حاجب ایسر به ایمن خودش بله کار ما نیست. بله آره ایران یکی همی در تمام بلاد نیست، اما طور که مرحوم سید فرموده اینا مار کسانی هن که مقابل قبله نقطه جنوب قرار بگیرن، مقابل نقطه جنوب قرار بگیرن. خب بله مقابل نقطه جنوب شما قرار بگیرید و سمت جنوب الان بیستید، رو به قبله بیستید، رو به قبله بیستید، خورشید که در میاد حاجب الان شما رو به قبله حساب کنید، خورشید اول به حاجب ایسر شما میخوره. اینجوره دیگه، از او بر خورشید میاد جنوب. بله، اونایی که قبله جنوبه دیگه، اونایی که مهم جنوبه. آره، مثل ماها رو به جنوب که بیستیم، خب خورشید بر میگرده به، آره، اون همه عراق هم گفتن تطبیق نمی کنه، حتی به همه عراق هم تطبیق نمی کنه. نقطه جنوب که ما وایستیم، خورشید می خوره به سمت چپ ما، سمت راست ما، به سمت چپ می خوره. بعد خواسته باشیم بفهمیم که آمد وسط، بایستی از بین الحاجبین بگذره برسه به جانب ایمن ما تا بتونیم بفهمیم. اون تا این نه دقیقه، همون جبرائیل ارانی شده اونم. بله، نه که ما، آره، این درست میفرماید، همه جا نیستیم. اینم راه دومی که مرحوم سید فرموده. مهمی راه سومیه که راه همیشگیه، که راه دقیقیه، میشه برای همیشه برنامه ریزی کرد، که همینجوری هم الان خیلی جاها این راه را رفتن و همون دایره هندیه یا نسخه بدر صاحب جوار هندسیه، اون دایره هندیهی که ملاحظه بفرمایید، این دایره هندیه مرحوم آقا صاحب جواهر، مرحوم آقای خویی توضیح دادن. فقط این مسئلهی که الان بحث می کنیم، مرحوم صاحب جواهر تشکیک کرده در این دایره هندیه، میگه این چیز دقیقیه، شریعت بناش برای دقتان نیست، در اعتبار شما ده تشکیک کرده. برعکس که اینا میگن ادقه، او آمده اصلا تشکیک کرده، گفته این جور دقتا در شریعت نیست، تو روایات نیامده. راه اول تو روایات آمده، تو روایات نیامده. این احتیاط اینه که همون راه اول را برید، این راه نرید. این که مرحومه، عرض می کنم، مرحوم صاحب جواهر آمده تشکیک کرده در این دایره هندیه، در مقابل بعضیا گفتن دقیق ترین راهه، وسیع ترین راهه، نه، این تشکیک صاحب جواهر وجهی نداره، چون این واقعیتیه. ما نیاز به، حالا ائمه ما اینو نفرمودن نفرمودن دلیل نمیشه که اعتبار نداره، بابا امر واقعیه. شاید این که مرحوم آقای خویی تأکید داره یه امر واقعیه، میخواد همینا رو جواب بده. یه امریه دقیق بوده، کار همه کس نبوده، بیان نکردن. اون کار همه کس عود، او را بیان کردن. وقتی امر واقعیه، نیاز به دلیل نداره اصلا، نیاز به اعتبار نداره. ما اعتبار رو در ظنیات میخواییم. یه امر دقیق را قطعیه، وقتی را قطعیه، ما دلیل برای اعتبار نمیخوایم. فقط ایشون آمده گفته چرا ائمه نگفتن، ائمه او را گفتن. خب امر ساده بوده، امر را ساده بوده، اون را ساده را بیان کردن. تشکیک صاحب جواهر در اعتبار به ذهن میزنه که وجهی نداره، بیان نکردن ائمه دلیل نمیشه که باز نباید این راه را بریم، دلیل بر این نمیشه. نه، بیان نکردن از بابی که یک راه ساده تری بوده. اعتبارش هم نیاز به دلیل نداره، چون امر قطعیه، امریز قطعی. ملاحظه بفرمایید ببینیم این از کی وارد فقه ما شده. ظاهرا از زمان شیخ مفید و وقتا این دایره هندیه وارد فقه ما شده، اونشون هم متعرض شده در مقنعه. ملاحظه بفرمایید، دقت بکنید که این چجور، آره، میگن بوده، ولی ائمه او را مطرح نکردن چون یه خورده دقت داشته. همینجور هم هست، الان هم فهمشم یه خورده دقیقه، بیانشم یه خورده دقیقه. الان وقت میخواستن به اون افراد بسیط و زمان توضیح بدن سخت بوده. عدم بیان دلیل بر نهی از این راه نیست، اعتبارشم چون قطع نیاز به دلیل نداره، چون امر قطعیه. همین دو کلمه عدم بیان دلیل بر نهی از این راه نیست. شاید بیان نکردن چون راه اسهل اون بوده. اعتبارش هم نیاز به دلیل نداره چون امر قطعیه. ملاحظه بفرمایید ببینیم اون راه چجوریه. بله، راهی که نیاز به